تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اعضای گروه 5 به اضافه 1 امروز در نیویورک درباره برنامه هسته‌ای ایران رایزنی می کنند. نشست فقر زدایی در چارچوب هدفهای هزاره سازمان ملل متحد در نیویورک امروز به پایان می رسد. عمادالدین باقی به دلیل مصاحبه با آیت الله منتظری به 6 سال زندان محکوم شد. ساعت 8 بامداد به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درودهای مجدد به شما دوستان گرامی و سپاس از همراهیتان. امروز چهارشنبه 31 شهریور 1389 خورشیدی برابر با 22 سپتامبر 2010 میلادی در اغلب شهرهای کشور هوا آفتابی است، همراه با اندکی ابر در تهران، رشت، تبریز، کرمان، آبادان، بندرعباس، زاهدان و شیراز. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌ها در پناه سایه به 29 درجه بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، گفتگو و تازه های فرهنگ و هنر تقدیمتان میکنیم. در بخش تازه های فرهنگ و هنر در ساعت 8:26 دقیقه به ویژه درباره نگرانی ها از احتمال ورشکستگی صنعت سینمای ایران از فرج سرکوهی خواهیم شنید. اما پیش از هر چیز مانند همیشه از گزیده مهمترین خبرها آگاهی میابیم در همراهی نوشین سید حسینی. با سلام مجدد.
من هم به شما و شنوندگان رادیو فردا سلام میکنم. کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 امروز قرار است در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک تحریم‌های اخیر شورای امنیت علیه ایران و راه‌های محدود کردن برنامه هسته‌ای تهران را بررسی کنند. بنابر گزارش‌ها نمایندگان آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین همراه با آلمان در نشست امروز خود همچنین قرار است پیشنهاد محمود احمدی نژاد را در خصوص از سرگیری مذاکرات هسته‌ای مورد بررسی قرار دهند. فیلیپ کرالی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد آمریکا همچنان خواهان تعامل سازنده با ایران است. کرالی افزود ایالات متحده امیدوار است ایرانیان پیش قدم شده نگرانی‌های جامعه جهانی را در مورد ماهیت برنامه هسته‌ایشان برطرف کنند. نشست سه روزه فقرزدایی در چهارچوب اهداف هزاره سازمان ملل امروز چهارشنبه به پایان می‌رسد. در این نشست که از روز دوشنبه کار خود را در مقر سازمان ملل در نیویورک آغاز کرده، حدود 140 کشور جهان شرکت کردند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و ون جیاباو نخست وزیر چین از جمله افرادی هستند که امروز چهارشنبه در این نشست سخنرانی خواهند کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه گفت کشورهای جهان می‌بایست مسئولیت رشد و توسعه خود را بر عهده گیرند و به دیگران متکی نباشند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از سخنرانان دیگر نشست روز سه‌شنبه سیستم سرمایه‌داری را در آستانه فروپاشی توصیف کرد و خواهان طراحی یک سیستم جدید اقتصادی شد. عمادالدین باقی روزنامه‌نگار و فعال مدنی به دلیل مصاحبه با آیت الله منتظری به 6 سال زندان محکوم شد. آقای باقی پیش از این به دلایل مختلفی از جمله به دلیل تأسیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و فعالیت‌های مرتبط با این انجمن به 1 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و مدنی محکوم شده بود. وی 2 سال پیش از مرگ آیت الله منتظری گفتگوی ویدیویی با این مرجع تقلید انجام داده بود که کمی پس از مرگ او از تلویزیون بی بی سی فارسی پخش شد. عمادالدین باقی از سال 1379 تا کنون به تناوب مجموعاً 4 سال و نیم در زندان بوده است.
با سپاس از نوشین، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. گفتگو با یک دیپلمات ایرانی دیگر که به تازگی به نروژ پناهنده شده است. مجید توکلی پس از 2 ماه با خانواده خود دیدار کرد. برادرش میگوید روحیه او خوب است. یکی از زیر دستان سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران اتهامات وارده به او را بیمورد دانست. نه تنها در نیویورک که در دیگر شهرهای آمریکا نیز ایرانیان به حضور محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعتراض کردند. در بخش تازه های فرهنگ و هنر درباره نگرانی ها از احتمال ورشکستگی صنعت سینمای ایران خواهیم شنید. و مطالب شنیدنی دیگر که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. فرزاد فرهنگیان رایزن دوم سفارت جمهوری اسلامی در بلژیک که به گفته خودش تا چند ماه آینده به رایزن اول ارتقا پیدا می کرد، پس از استعفا از مقام سیاسی خود، اقدامی که 13 سپتامبر انجام داد تا به حال کمتر سخن گفته است. او درست یک روز پس از استعفا از سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل در شهر اسلو و با همکاری محمد رضا حیدری دیگر دیپلمات مستعفی ایرانی در یک نشست خبری با رسانه‌های جهانی حاضر شد و پس از آن سکوت اختیار کرد. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا با فرزاد فرهنگیان که اکنون پناهنده سیاسی در کشور نروژ است گفتگو کرده و ابتدا درباره اینکه آیا اقدام او و همکارانش انگیزه سیاسی داشته یا آنطور که سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید به دلایل اداری بوده از او میپرسد. فرزاد فرهنگیان:
حتما انگیزه سیاسی داشته. من خطاب به آقای مهمانپرست که احساس میکنم خیلی هم شبیه سعید الصحاف صحبتشون میکنه و البته یه اختلاف عمده داره. اینم اینه که آقای سعید الصحاف به کاری که میکرد اعتقاد داره، ایشون اعتقادم نداره با شناختی که ما از ایشون داریم. ولی به هر تقدیر ایشون بدونه انگیزه سیاسی داشته. اگر کسی انگیزه سیاسی نداشته باشه مطمئناً نمیاد توی در واقع رسانه‌ها مطرح بشه. کشتن مردم، سرکوب مردم کار زشتی نیست، اما یه دیپلمات در جهت منافع مردم در واقع کناره‌گیری میکنه، این ایشون کار این دیپلمات رو زشت و تخلف اداری محسوب میکنه.
آقای فرهنگیان، نکته دیگه که از اول درباره شما مطرح میکردن مسئله مدت قرارداد شما بود. آقای مهمانپرست مدعی شدن که 30 شهریور ماه ماموریت 3 شما به پایان میرسیده و مطرح کردن که چطور بعد از دریافت 15 ماه حق ماموریت شما تصمیم گرفتین به استعفا. واقعا قضیه قرارداد شما به چه شکل هست آقای فرهنگیان؟
آقای مهمانپرست در واقع عوام فریبی میکنن. ما که دو وزارت خارجه هستن میدونن ما قراردادی کار نمی کنیم. تا زمانی که در واقع نیروها در ماموریت هستند دیپلمات ایران محسوب میشن در خارج از کشور و قراردادی در میون نیست. ماموریت منم به اتفاق 3 دیگه از دوستانم که همراه هم اومده بودیم سال آینده تموم میشده. بحث 15 ماه هم شنیدم، من نمیدونم 15 ماه منظورشون لابد از دوران سرکوب مردم رو حساب کردن دیگه. خرداد 88 رو ایشون مبنای در واقع محاسبهش گرفته. در تقدیر من این کارو اگر پارسال هم انجام میدادم باز همون داستان آقای حیدری رو ایشون طرح میکرد. امروز هم انجام شده همین داستان. ممکنه دوستان دیگه هم 2-3 ماه آینده به جبهه مردم ملحق بشن، باز همین داستان ایشون در واقع طرح خواهد کرد.
آقای فرهنگیان، خودتونم اشاره کردید به حدود 15 ماهی که گذشته از مسائل پس از انتخابات و صحبت میکنید از اینکه همراستا هستید با معترضان به مسئله انتخابات. پرسشی که ممکنه افکار عمومی از شما داشته باشه این هست که چرا بعد از 15 ماه این تصمیم رو گرفتید؟
بنده 16 سالم بوده وارد این سیستم شده. از 16 سالگی در واقع نوجوانی و جوانی و میانسالیمون رو گذاشتیم برای این سیستم و فکر میکردیم در خدمت منافع ایران هست. در تقدیر کسی که 30 سال از زندگیش رو در یک ریتم خاصی گذرونده با یه افکار خاصی شکل گرفته کارو آسونی نیست. اگر من این کارو پارسال هم میکردم همین داستان رو امسال آقای مهمانپرست عنوان میکردم. بنابراین فکر نمیکنم شما این موجی که تهران ایجاد میکنه رو این موج شما سوار نشید. من از حدود همون خرداد سال گذشته در فکر بودم که چگونه باید کاری کرد برام مردم، چون احساس میکردم داریم منافع ملت رو تخریب میکنیم.
آقای فرهنگیان، جو موجود در بین کارمندان سفارتخونه ها در خارج از کشور از نظر شما در حال حاضر چگونه است بعد از همه این اتفاقات؟
تقریبا تمامی همکاران ما رده‌های سیاسی همه به یک نوع میاندیشند. همشون فکرشون همین هست، مردم و انقلاب و در واقع منافع ایران به یغما داره میره.
آقای احمدی نژاد هم اخیراً یک گفتگوی داشتن با روزنامه ایران، گفتن که ساختار وزارت امور خارجه باید تغییر کنه و ظاهراً یه اختلاف نظرهایی هم هست بین آقای متکی و آقای احمدی نژاد. شما در این باره چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که در داخل بدنه وزارت امور خارجه با دولت رابطش چگونه است؟
بدنه وزارت خارجه یعنی همین بدنه کارشناسی که خدمتتون عرض کردم. کارشناسان وزارت خارجه همگی متفق القولند که منافع کشور چیز دیگه است. من فکر نمی‌کنم تغییر به بدنه بتونه در کوتاه مدت جوابگوی این قضیه باشه. باز افرادی که وارد این سیستم میشن به تدریج خودشون به حقایق پی خواهند بود. فردی که اعزام میشه به ماموریت‌های خارج از کشور دید فراتر از دیگران پیدا خواهد کرد.
آقای فرهنگیان، شما یه مقدارم متفاوت با بقیه دیپلمات‌ها و همکارانتون استفاده دادید و آمدید کشور نروژ و کنفرانس کنفرانس مطبوعاتی گذاشتید. برای چی این تصمیم رو گرفتید؟
یه مقداری در واقع ملاحظات امنیتی در میون بوده، یه مقدار زیادش هم به خاطر وجود آقای حیدری در اسلو.
شما از قبل با آقای حیدری در تماس بودید و هماهنگ بودید برای اینکه کی اقدام بکنید به استعفا؟
بله.
آقای فرهنگی، نکته دیگه هم که یک نماینده مجلس مطرح کرده این هست که گفتن آقایونی که استعفا دادن مشکل روانی دارن و مسئله روحی دارن.
متاسفانه یه ملتی رو الان دچار مشکل روانی کردن. علتش هم این هست که خود آقایونی که رئیس امور هستن مشکلات روحی روانی فراوانی دارند و اکثرا دچار مانیاک هستن. قطعا مردم هم گرفتارن. حالا ما هم به هر حال سلولی از سلول‌های مردم ایران، ما هم گرفتار مشکلات روحی روانی هستیم، قبول. ولی من فکر می‌کنم مشکلات روحی روانی که خودشون دارن به مراتب بیشتر هست.
فرزاد فرهنگیان، رایزن دوم سفارت جمهوری اسلامی در بلژیک که به تازگی به نروژ پناهنده شده، درباره انگیزه اقدام خود به پرسش‌های فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت 8 و 11 دقیقه است. مجید توکلی، دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر که به تازگی به 7.5 سال زندان محکوم شده، پس از 2 ماه سرانجام با خانواده خود دیدار کرد. گرچه مادر او که در شیراز زندگی می کند به دلیل بیماری موفق به سفر و دیدار فرزندش نشد، اما برادر مجید توکلی از روحیه خوب او می گوید. با این حال وکیل مجید توکلی می گوید حکم موکلش هنوز به او ابلاغ نشده. فرین آسمی.
محمد علی دادخواه، وکیل مدافع مجید توکلی، دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر، میگوید که هیچ حکمی به او درباره محکومیت موکلش ابلاغ نشده. پیشتر اعلام شده بود که مجید توکلی به 8.5 سال زندان محکوم شده، اما این حکم به 7.5 سال کاهش یافته. محمد علی دادخواه اظهار نظر قطعی درباره حکم صادر شده را به بعد از مراجعهش به دادگاه انقلاب موکول کرده. علی توکلی، برادر مجید توکلی، میگوید حکم برادرش به او داده شده است.
روز شنبه هولوش ساعت 7:30 به وقت ایران یه دستنوشته برای مجید پخش میشه به زندان رجای شهر از طرف دادسرای اجرای احکام شعبه اوین، اگه اشتباه نکنم. این دستنوشته نوشته شده که برسه به دست مجید توکلی. متن نامم اینجور بوده که با توجه به حکم 8.5 سال، حکم قطعی 8.5 سال به 7.5 سال اصلاح میشود. بعدن که ما سوال میکنیم، از وکیلش و دادگاه سوال کردیم، گفتن چون که تبلیغ علیه نظام 1 سال حکم خورده و اجتماع تبانی 5 سال حکم خورده بوده، تو دادگاه تجدید نظر به این توجه نکردن و حکم تایید کردن. دارن این دو تا حکم چون شبیه هم هستن و اتهامشون هم یکی میشه، حکم 1 سال اجتماع تبلیغ علیه نظام واسطه 5 سال اجتماع تبانی در هم ادغام میشه و 5 سال اجتماع تبانی محسوب میشه. یعنی عملا 1 سال تبلیغ علیه نظام اینجوری حذف میشه.
برادر مجید توکلی بعد از 2 ماه به تازگی با او ملاقات کرده. او درباره آخرین وضعیت برادرش چنین میگوید:
پنجشنبه هفته قبل ملاقات کردیم. ملاقات هم حضوری بود، تقریبا 20 دقیقه ملاقات داشتیم. الحمدلله حالشون بهتر بود نسبت به قبل. شرایط روحی فوق العاده خوبی داشتن. جسمی کمی ضعیف شده نسبت به این 16 روز حساب غذا داشتن، یه خورم بیمار هستن، کمی از نظر جسمی ضعیف شده بودن، ولی فعلا شرایطشون خوب بود، مساعد بودن الحمدلله. حالا با توجه که حکمشون هم اعلام شده بود شرایط خوبی داشتن، از نظر رویه هم واقعا رویشون عالی بود، تازه ما رویه میدادن.
علی توکلی میگوید برادرش به زندان رجای شهر منتقل شده و خانواده او خواستار لغو حکم زندان برای او هستند.
برای ما فرقی نمیکنه، ما عقیدمون اینه که مجید بیگناه زندانه و زندان بودن مجید چه رجای چه وین هر دوتاش برای ما فرقی نمیکنه، مهم اینه که مجید نباید تو زندان باشه. هست
مجید توکلی عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت طی چند سال اخیر 3 بار بازداشت شده و برای ماها در حبس بوده. او آخرین بار در مراسم روز دانشجو در 16 آذر سال گذشته بازداشت شد. از سوی دیگر حسن اسدی زیدآبادی از اعضای شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت که به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده هنوز در زندان اوین است. عاطفه خلفی همسر او میگوید که قرار بوده به بند 350 زندان اوین منتقل شود، اما هنوز در بند 240 است.
در حقیقت ایشون قرار بود که به بند 350 منتقل بشن، چون هفته پیش که با ما تماس گرفتن با منظر گفتن که احتمالا به اندرگاه بند 350 منتقل میشن. منتقل داشتن باها چون ملاقات بند 350 ما اونجا مراجعه کردیم، ایشون هنوز منتقل نکرده بودن. خاصه با پیگیریه که انجام دادیم متوجه شدیم که ایشون هنوز در بند 240 زندان اوین هستن.
خانم خلفی میگوید در بند 240 زندان اوین هر 2 هفته 1 بار موفق به ملاقات همسرش میشود. او درباره آخرین وضعیت همسرش چنین میگوید:
تلفن‌هاشون که به صورت مرتب هست و رابطه به صورت مرتب در دو هفته یک بار تا بند 240 هستن انجام میشه و هر هفته هم در واقع یک روز تماس دارن با من.
عبدالله مومنی، حسن اسدی زیدآبادی، علی جمالی، علی ملیحی، بهار هدایت و میلاد اسدی از اعضای ادوار تحکیم و دفتر تحکیم وحدت هستند که از سال گذشته در زندانند. فرشاد دوستی‌پور، دانشجوی کرد دانشگاه بوعلی همدان، هم از سوی دادگاه انقلاب به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده.
گزارش همکارم فرین عاصمی بود درباره وضعیت مجید توکلی، دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر، و گفتگوی او با علی توکلی، برادر این دانشجو. از این فرصت استفاده می‌کنم و به دو همکار عزیزمان فرین عاصمی و کیوان حسینی که پس از 2 سال دوری دوباره به ما در رادیو فردا پیوستند خوش آمد میگم. ساعت 8:16 است. پس از آن که سعید مرتضوی گفت در پیوند با بازداشتگاه کهریزک اتهامی متوجه او نیست، یکی دیگر از متهمان اصلی این پرونده و از زیر دستان سعید مرتضوی در دادستانی تهران، در نامه‌ای که خبرگزاری مهر روز دوشنبه از او منتشر کرد، ادعا کرده که اتهامات آمریت به افراد در این پرونده عاری از حقیقت بوده و 3 قاضی دخیل در پرونده جنایت‌های کهریزک از هر گونه اتهامی مبرا شدند. هانا کاویانی برای ما میگوید چرا.
علی اکبر حیدری فرد، دادیار سابق دادستانی عمومی و انقلاب تهران، به همراه سعید مرتضوی و حسن حداد به عنوان متهمان اصلی در پرونده کهریزک و مسئول فرستادن بازداشت شدگان نارامی‌های پس از انتخابات سال 88 از سمت دولتی خود معلق شدند. دادستان عمومی و انقلاب تهران هم هفته گذشته در مصاحبه‌ای با تایید حکم تعلیق سعید مرتضوی در رابطه با پرونده بازداشتگاه کهریزک از او به عنوان شاخص‌ترین فرد در این پرونده یاد کرد. در حالی که سعید مرتضوی ادعا کرده که بیگناه است و اتهامی متوجهش نیست، علی اکبر حیدری فرد نیز در نامه خود میگوید گناهکاران اصلی در پرونده کهریزک افرادی هستند که مرتکب اقدام خودسرانه در بازداشتگاه کهریزک شدند. اشاره آقای حیدری فرد به 11 نفری است که در 9 تیر ماه گذشته و پیرو جلسه غیرعلنی رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده کهریزک مجرم شناخته شدند و 2 نفر از آنها نیز به قصاص محکوم شدند. علی اکبر حیدری فرد، دادیار سابق دادستانی تهران، همچنین در نامه خود ادعا کرده است که حتی برای این محکومان پرونده کهریزک نیز رأی صادره دادگاه هنوز نهایی نشده و محکومیت آنان به قطعیت نرسیده است. او همچنین در نامه خود تلاش کرده است با توسل به قانون ثابت کند که او و 2 قاضی دیگر تعلیق شده تنها در صورتی می توانند به عنوان عامرین پرونده کهریزک محاکمه شوند که محکومین پرونده ادعا کنند از آنها دستور گرفتند. پیشتر فرهاد تجری از اعضای هیئت ویژه مجلس برای بررسی وقایع پس از انتخابات و تحقیق پیرامون بازداشتگاه کهریزک نیز اعلام کرده بود که تعلیق 3 قاضی نشانه اثبات اتهام نیست و ممکن است این 3 نفر بیگناه باشند. آقای حیدری فرد در نامه خود میگوید که هدف از پوشش رسانه‌ای خبر تعلیق خود و 2 قاضی دیگر در پرونده کهریزک انتقام‌جویی و مشوش کردن اذهان عمومی بوده و تنها باعث غفلت از شناسایی و محاکمه متهمان اصلی حوادث سال گذشته می‌شود. معاون سابق سعید مرتضوی بدون نام بردن از میرحسین موسوی و مهدی کروبی متهمین اصلی در حوادث انتخابات سال گذشته را افرادی خوانده که دعوت به تجمعات غیرقانونی و ایجاد بلوا و آشوب و اخلال در نظم و امنیت جامعه نمودند. بازداشتگاه کهریزک که محل نگهداری شمار زیادی از معترضان بازداشت شده پس از انتخابات 10 ریاست جمهوری بود، به دنبال افشای بدرفتاری، کشته شدن برخی از بازداشت شدگان و شکنجه شمار زیادی از آنها و نیز اتهام تجاوز جنسی به برخی از دستگیر شدگان از سوی رهبر جمهوری اسلامی به دلیل غیر استاندارد بودن تعطیل شد.
یکی دیگر از متهمان قتل‌های بازداشتگاه کهریزک، دادیار سابق دادستانی تهران، مدعی است که پرونده اتهام به دست داشتن او و 3 قاضی دیگر به عنوان عامر در قتل‌های کهریزک عاری از حقیقت است. هانا کاویانی گزارش می‌داد. ساعت 8:20 دقیقه است. در پیوند با مسائل ایران و همچنین واکنش به رخدادهای گوناگون، شما شنوندگان گرامی نیز با فرستادن پیام برای ما نظرات خودتون رو بیان کرده اید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار میگیره تا دیگر شنوندگان هم با نقطه نظرات شما آشنا بشن.
8 سال جنگ، صدها هزار کشته، هزاران معلول، ویرانی شهرها، آوارگی مردم. چرا جنگ را ادامه دادند؟ تا پوششی باشد برای جنایاتشان، همچون اعدامهای هزار هزار نفری و ترورها در داخل و خارج کشور و همچنین فریب مردم و مشغول کردن آنها به مشکلات جنگ، تا مردم متوجه نشوند که اسیر نظامی دیکتاتوری فاشیستی شدند و حکومتیان بتوانند پایه حکومتشان را محکم کنند. حال میگویند چرا از حکومت ناراضی هستید؟ پس بدانید که یکی از دلایل نارضایتی ملت ایران هم همان جنگ 8 سال است.
آقای اوباما، شما اون اشتباهی را که شاه سابق ایران انجام داد انجام ندید. این جمهوری اسلامی همونطور که برای مردم ایران خطرناکه، برای شما و کل کره زمین هم متاسفانه خطرناکه و اگه دیر به جنبین، شما و کل مردم دنیا هم به سرنوشت مردم ایران دچار میشین. خودتون رو گول نزنین.
کشور ایران بهترین کشوری است که توی دنیا است. خداحافظ، معززم از آجری.
این حرفایی که رحیم مسیحی و امیر نجات در مورد کوروش کبیر میزنن دروغ بیش نیست، عقیدی غلطی اینا نیست. اینا میخوان سادلهای مردم حفاظ دل ایران رو استفاده کنن و زمینی ریاست جمهوری رحیم مسیحی رو بعد از امیر نجات فراهم کنن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
ساعت 8:22 دقیقه است. ورود محمود احمدی نژاد به شهر نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که برای تعیین هدف‌های هزاره سوم تشکیل شده، با موجی از تظاهرات گسترده اعتراض‌آمیز ایرانیان در شهر نیویورک و در شهرهای دیگر آمریکا از جمله لس آنجلس همراه بوده است. تظاهراتی علیه موجودیت جمهوری اسلامی که در آن معترضان خواستار تغییر نظام اسلامی به یک نظام دموکراتیک و آزاد هستند. تظاهراتی که ما را به یاد تظاهرات 25 سال پیش به هنگام ورود علی خامنه‌ای به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و خودکشی نیوشا فرحی می‌اندازد. فیروزه خطیبی از لس آنجلس.
روزی که نیوشا فرحی، روزنامه نگار، فعال سیاسی و صاحب یکی از اولین کتاب فروشی های ایرانی لس آنجلس در مقابل ساختمان فدرال این شهر در اعتراض به سفر خامنه‌ای به نیویورک و سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی خود را به آتش کشید، 24 سال می گذرد. به همین مناسبت بعد از ظهر روز دوشنبه گروهی از معترضین به حضور رئیس جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد در اجلاس سازمان ملل متحد در نیویورک در مقابل سکویی که نیوشا خود را روی آن به آتش کشید جمع شدند تا ضمن بیادآوری این خودسوزی یک بار دیگر اعتراض خود را نسبت به عملکردهای رژیم اسلامی و سران آن نشان دهند. علی آشوری، شاعر و استاد دانشگاه ساکن سندیگو، یکی از دوستان نزدیک نیوشا، در آن روز 20 سپتامبر 1987 در محل تظاهرات حضور داشت.
نیوشا آدم پیش از هر چیزی دموکرات بود، به اون معنای مدرنش، به معنای فرهنگی و تاریخیش هم بود، به صورت این که بار دموکراتیک در رفتار روزانش و چشمانداز فکری سیاسیش نوعی خصلت عاطفی هم از خودش بروز میداد. یعنی صرفا برداشتی میکنه که از دموکرات شدن یه فرد به دست نمیداد، ترکیبی از شور و شعور دموکراتیک درش متجلی بود.
فرهنگ فرحی، روزنامه نگار و پژوهشگر ساکن لس آنجلس و پدر نیوشا.
24 سال گذشته و ما درست در همان نقطه ایستادیم که 24 سال پیش نیوشا اعتراض کرد. و شاید بسیاری از کسانی که اون روزها با جرأت و شهامت به تظاهرات می آمدن حالا به علتی که رفت آمد دارن با ایران هرگز نمیان در تظاهرات. به همین لحاظ که تظاهرات 12,000 نفری ما تبدیل شد به 5,000 تا 2,000 تا 1,000 تا 500 تا 500 نفر. بنابراین اون سنگریزه‌ای که به مرداب اون روزها پرتاب شد و یک تکان مختصری خورد محیط سیاست زده لس آنجلس به تدریج جای خودشو به همون مرداب داد. گرچه اون وزری که کاشت بعد از 20 سال نتیجه داد و میبینیم که در ایران جوانها همون کارهایی رو میکنن که نیوشا کرد و درود بر اونها و یقین بدونید که شما ما پیروز خواهیم شد. چرا؟ برای این که قلبمون پاکه، آزادی حقمونه و باید پیروز بشیم و پیروز خواهیم شد.
این تظاهرات 3 ساعته با اعلام سکوت و روشن کردن شمع در اطراف عکس‌های از نیوشا فرحی به پایان رسید.
میرسیم به بخش هنر و فرهنگ در همراهی فرج سرگویی. آقای سرگویی با سلام به شما.
من هم به شنوندگان عزیز و شما حسینی سلام میکنم و صبح بخیر.
آقای سرگویی، ابراز نگرانی شورای عالی تهیه کنندگان و توزیع کنندگان فیلم سینمای ایران در روز سه‌شنبه که از احتمال ورشکستگی صنعت سینمای ایران صحبت کردن، نظر شما رو جلب کرده. یعنی چی؟ یعنی ساختن فیلم مشکل شده یا بازار فیلم کساد شده؟
در واقع هر دو. اینا بعد اینکه چند روز جلسه داشتن به اصطلاح تهیه کنندگان و توزیع کنندگان فیلم، آقای غلامرضا موسوی که رئیس این شورای عالی تهیه کنندگان و توزیع کنندگان فیلم هست، در یه مصاحبه اعلام کردش که شورا به اصطلاح نگرانی داره پیرامون بحران اقتصادی و فکر میکنیم که صنعت سینما ایران در حال ورشکستگی است. بعد هم گفته که این فقط شامل وقت تولید کنندگان و توزیع کنندگان نمیشه و طبیعتا سینماها هم دچار ورشکستگی خواهند شد چون وقتی فیلمی نباشه دیگه اینا چیزی ندارن که نمایش بدن. خودش اعلام کرده که من این جملهشو میگم، میگه کاهش غیر منتظره فروش فیلمهای سینمایی، یعنی معلوم میشه که مردم دیگه به فیلمهای سینمایی اقبالی نشون نمیدن و توجه بکنیم که فیلمهای خارجی نشون داده نمیشه خیلی به ندرت، اگر هم نشون داده میشه با سانسور وحشتناک است. فیلمهای داخلی هم دیگه به قدری دچار سانسور شدن که جذابیت خودشون از دست دادن. بعد بسیار از کسانی که خودش باز گفته تهیه کنندگان و صاحبان فیلمها هم دیگه به اصطلاح بازاری ندارن و دچار رکود و ورشکستگی شدن و سرمایه گذاری برای فیلم دیگه بر نمیگرده. این چیزیست که خودشون گفتن دیگه سود که هیچی، در واقع سرمایه هم بر نمیگرده. و بعد هم سینماداران اعلام کردن که با این وضعیت به تدریج سینماهای ایران بسته خواهد شد و همون 2-3 تا سینمای دولتی باقی خواهد.
مطلب دیگه این که رئیس مجمع ذخایر اسلامی از تدوین و انتشار فهرست نسخه های خطی خبر داده. این فهرست چه کتاب هایی رو در بر میگیره و اهمیت و ارزشش در کجاست؟
متاسفانه کار به اصطلاح فهرست کردن کتاب های خطی که بسیار ارزشمند هست رو به جای دانشگاه سپردن به نهادهای گوناگونی از جمله همین رئیس مجمع ذخایر اسلامی. اما خوشبختانه بالاخره بعد از سالها که از این مجمع میگذره اینا اعلام کردن که یک فهرست نسخه های خطی تدوین کردن و قول دادن که چاپ بکنن و گفتن که 1800 نسخه و 2500 عنوان رو در این فهرست معرفی خواهند کرد و شامل کتاب‌هایی میشه که در هند و پاکستان و افغانستان به زبان فارسی مکتوب شده و آقای محمد کریم زنجانی عصر و یوسف بیگ بابا پور این رو تدوین کردن و اگر این چاپ بشه یک منبع مهمی برای پژوهشگران خواهد.
آقای سرکویی، پس از 4 سال رکود و ابهام سرانجام اعلام شد که دومین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی در تهران برگزار میشه. با توجه به موضع نظام جمهوری اسلامی در قبال مجسمه‌سازی، این سمپوزیوم چه خواهد کرد و تا چه حد میتونه کارآمد باشه؟
از آغازی که نظام جمهوری اسلامی بر سر کار آمد اصولا با نقاشی و مجسمه مسئله داشت و اونا رو به اصطلاح مکروه میدونست و همواره اینطور بوده که هر سازمان یا نهادی که سعی کرده به هنر مجسمه‌سازی توجه بکنه با مخالفت امامان جمعه و نمیدونم انواع و اقسام نهادها و سازمانهای دیگه روبرو شدن. به همین جهت هم وقتی که در سال 1385 نخستین سمپوزیوم مجسمه‌سازی در تهران برگزار شد در پارک کیتگر و 22 تا اثرش رو شهرداری خرید و می‌خواست نصب بکنه، روزنامه کیهان و سایر روزنامه‌هایی که به اصطلاح خودشون رو مسئول فرهنگ ایران تلقی می‌کنن انتقاد کردن و به همین دلیل هم این سمپوزیوم که قرار بود سال بعد برگزار شه بعد قول دادن هر 2 سال برگزار بشه، همونطور که گفتین 4 سال به تعویق افتاد. حالا آقای محمد جواد شوشتری رئیس سازمان زیباسازی شهرداری تهران گفته که سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران رو ما برگزار خواهیم کرد، اما تاریخی برای برگزاری این سمپوزیوم اعلام نکرد.
بسیار ممنونم آقای سرکویی، همونطور که خودتون همیشه میگید شاد باشید.
شما هم شاد باشید و تشکر.
خب رفته رفته به ساعت 8:30 و پایان دومین مجله بامدادی میرسیم. ضمن سپاس از همراهیتان برای شما آرزوی روزی خوش میکنم. شاد و تندرست باشید. بخش بعدی خبرها در ساعت 9:00.